4 بعد از ظهر به وقت ایران است و مجله بعد از ظهر ما پیش روی شما قرار داره. از نیمروز همراه و همسفر شما بودیم تا این لحظه. به هر حال روزهای خاصی رو ایران سپری میکنه با توجه به ویروس کرونا. خب رفت و آمدها کمتر شده، دید و بازدیدها کمتر شده و اغلب محیطهای کار هم ساعات کاری خودشون رو کاهش دادند. در این شرایط خب رادیو میتونه همدم خوبی باشه، هم اطلاعات بروزی داشته باشید درباره آنچه که درباره ویروس کرونا این روزها میگذره و مطالب دیگر رو هم با شما در میون خواهیم گذاشت اگر که با ما بمونید. این مجله بعد از ظهر ما کمی هم زمانش اضافه تر از معمول هست، پس جایی نرید و تکون نخورید. جمشید زند اینجاست، خبرها رو با آگاهیتون میرسونه. پس از اون ادامه میدیم مجله بعد از ظهر.
با سلام، معاون وزیر بهداشت تعداد قربانیان ویروس کرونا در ایران را 77 نفر اعلام کرد. به گفته علیرضا رئیسی تا کنون ابتلای 2336 نفر به این ویروس تایید شده و 435 نفر هم بهبود یافتند. به گفته او استانهای گیلان، قم و تهران در صدر فهرست استانهای درگیر با ویروس کرونا قرار دارند و موارد ابتلا در این سه استان بیشتر است. تا کنون بیش از 91 هزار نفر در 61 کشور جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 3 هزار نفر جان خود را از دست دادند. رئیس سازمان جهانی بهداشت پس از چین، 4 کشور ایران، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی را سبب نگرانی شدید اعلام کرده است.
در 24 ساعت گذشته موارد ابتلا در خارج از چین 9 برابر داخل این کشور بوده است. همگیری در ایران، کره جنوبی، ایتالیا و ژاپن باعث نگرانی عمیق ماست.
ایتالیا، ایران و ژاپن آر آور گریتست کانسرن.
مقامات جمهوری اسلامی برای جلوگیری از گسترش این ویروس بیشتر مدارس، دانشگاه‌ها، رویدادهای ورزشی و نماز جمعه ها را برای مدت محدودی تعطیل اعلام کردند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه گفت تا کنون بیش از 54 هزار نفر از زندانیان به مرخصی رفتند. آقای اسماعیلی در کنفرانس خبری خود در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران ادعا کرد که شرایط نگهداری زندانیان امنیتی مناسب تر از سایر زندانیان است. او در مورد احتمال ابتلای نازنین زاغری به ویروس کرونا گفت:
بیش از 54 هزار نفر از زندانیان مرخصی رفتند. من اشاره بکنم خانم نازنین زاغری ما بررسی کردیم، در سلامت کامل به سر میبره. دیروز همیشون با خانوادهش تماس داشت و سلامتی خودش رو به خانواده اعلام کرد. برخی دیگری از این زندانیان هم الان در بیرون هستن، اصلا در زندان نیستن و یه نفر دیگرشون هم مقدمات اعطای زمینی که ما بررسی کردیم در سلامت کامل به سر میبرن، مقدمات اعطای مرخصی به اونها فراهم شده و ظرف امروز و فردا به مرخصی خواهد آمد.
در روزهای اخیر گزارش‌های درباره احتمال ابتلای نازنین زاغری هنگام شهیدی و نداناجی به ویروس کرونا منتشر شده بود که از طرف قوه قضاییه تکذیب شده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین گزارش‌ها مبنی بر احتمال ابتلای چند زندانی مرد را تایید نکرده است. به دنبال گسترش ویروس کرونا در استان‌های مختلف ایران، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای از قضات و دادسراها خواست از صدور قرارهای تأمین که منجر به بازداشت می‌شود، جز در موارد ضروری خودداری کنند. ابراهیم رئیسی تنها مجوز مرخصی زندانیان امنیتی را که احکام زیر 5 سال دارند صادر کرده است. آیت الله علی خامنه ای با صدور حکم حکومتی با ارجاع مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس به شورای نگهبان و نهایی شدن این لایحه بودجه موافقت کرد. پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس با ارسال نامه ای به آقای خامنه ای با اشاره به تعطیلی مجلس به دلیل گسترش ویروس کرونا از وی خواسته بود با ارسال مصوبه کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان موافقت کند. در نامه آقای لاریجانی که خبرگزاری ایرنا آن را منتشر کرده، تایید شده که کمیسیون تلفیق در نشست 5 اسفند خود مجدداً لایحه بودجه را بررسی کرده و اشکالات مطرح شده را رفع کرده است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس هم گفته است این مصوبه به شورای نگهبان ارجاع می شود و در صورت تایید به عنوان بودجه سال 99 به دولت ابلاغ خواهد شد. و هیئتی بلندپایه از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا برای بررسی وضعیت پناهجویان سوری به آنکارا و آتن اعزام شد. به دنبال افزایش درگیری‌های نظامی بین ارتش ترکیه و نیروهای دولتی سوریه در استان ادلب، هفته گذشته آنکارا اعلام کرد که از این پس از ورود پناهجویان به کشورهای اروپایی به ویژه یونان جلوگیری نخواهد کرد. این اقدام ترکیه سبب شد هزاران پناهجوی عمدتاً سوری به سمت مرزهای یونان هجوم بیاورند.
سپاسگزارم جمشید زند بود و تازه ترین خبرها که با آگاهیتون رسوند. بریم و ورق بزنیم صفحه اول مجله بعد از ظهر رو. میزبان شما در این بعد از ظهر محمد زرقامی هستم. کرونا روش تصویب بودجه سال 99 خورشیدی رو تحت تأثیر خودش قرار داده. حکم حکومتی رهبر تکلیف بودجه رو مشخص کرد. از دو دیدگاه سیاسی و اقتصادی به این موضوع خواهیم پرداخت. به شبکه‌های اجتماعی هم سری می‌زنیم، در اونجا هم سراغی می‌گیریم از نگاه کاربران این شبکه‌ها به ویروس کرونا، شیوعش و اتفاقاتی که در حواشی شیوع ویروس کرونا در ایران رخ داده. برای شما البته خواهیم گفت که اتحادیه اروپا از رئیس جمهوری ترکیه انتقاد کرده. انتقاد اتحادیه اروپا معطوف به باز کردن مرزها و اجازه مهاجرت به پناهجویان به یونان. مطالب دیگه ای هم داریم. همونطوری که گفتم ما تقریبا یک چیزی بیشتر از نیم ساعت یا 30 دقیقه با شما خواهیم بود و قطعا شنونده این مطالب در لابلای این مجله بعد از ظهر خواهید بود. سپاسگزارم که ما رو انتخاب کردید. پیش از این که بپردازیم به مطالبی که شنیدیم، اجازه بدیم بریم آخرین ها رو در ارتباط با ویروس کرونا در ایران و شیوعش بشنویم. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت روز سه‌شنبه آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران رو 2336 نفر و تعداد جانباختگان رو 77 نفر اعلام کرده. در این حال عبدالرضا مصری هم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه صحبت‌هایی را کرد و از مثبت بودن تست کرونایی 23 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داد. غلام حسین اسماعیلی هم امروز نشست خبری خودش رو داشت و در نشست خبری خودش درباره شیوع ویروس کرونا و نگرانی‌هایی که از ابتلای زندانیان به ویروس کرونا وجود داره صحبت کرد. این نگرانی‌ها از روزهای گذشته شدت بیشتری پیدا کرد با گزارش‌هایی که برخی از خانواده‌های زندانیان دادند و ابراز نگرانی کردند. الان گفته میشه که بیش از 54,000 نفر از زندانیان به مرخصی فرستاده شدند. روزبه بلحری همکارم اینجاست. روزبه در مجله نیمروزی هم با ما بود، دنبال کرده همه قضایا رو و میریم تا با روزبه بپردازیم به اینکه جزئیات بیشتر درباره آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان تا این لحظه روزبه از چه قراره.
سلام محمد و همچنین شنوندگان گرامی. علیرضا رئیسی همونطور که اشاره کردی تعداد مبتلایان و همینطور تعداد جانباختگان رو اعلام کرده. امروز گفته که از دیروز در حقیقت تا امروز 835 مورد جدید از ابتلا به این ویروس شناسایی شده که تعداد مبتلایان رو به همون 2336 تن رسونده و در این حال 11 تن از مبتلایان جدید جان خودشون از دست دادن که به این ترتیب همون رقم 77 تن هست. به گفته این مقام وزارت بهداشت تا امروز هم 435 تن از مبتلایان بهبود پیدا کرده و از مراکز درمانی ترخیص شدن. دو آمار دیگه‌ای هم که علیرضا رئیسی داده اینه که میگه از بین بیش از 8500 تن از افراد بستری شده در بیمارستان ها از 5737 تن تست گرفته شده، یعنی چیزی هولوش 3000 نفر هنوز ازشون تست گرفته نشده از کسانی که بستری هستن. و باز هم در این خبر گفته شده که استانهای قم، گیلان و تهران در صدر افراد مبتلا در ایران قرار دارند. یه نکته هم در رابطه به این موضوع اشاره بکنم که علی احمدی رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد اومده بر اساس یک مطالعاتی با ایسنا مصاحبه کرده، مطالعاتی که انجام شده در این دانشگاه و گفته درصد میخوام، درصد کشندگی این بیماری در ایران 5.5% و پیش بینی کرده که هیچ استانی در ایران در امان نخواهد بود از ویروس کرونا و پیش بینی کرده که تا 15 فروردین روند صعودی بیماری در ایران وجود خواهد داشت. یعنی این حالا وزیر بهداشت که گفت دو هفته آینده پیک این بیماری هست، اینطور که آقای احمدی گفته تا 15 فروردین روند صعودی خواهد بود و شاید بعدش حالا روند نزولی پی گرفته بشه. چند خبر دیگه هم هست، از جمله که وزیر بهداشت که قبلا گفت 300 هزار اکیپ قراره خانه به خانه برن، در حقیقت به نوعی غربالگری بکنن، ببینن چه خانواده چه عضوی از خانواده کرونا داره یا نه، حرفش رو تکذیب کرده، گفته که تغییر دادن و قرار هستش که بر اساس اطلاعاتی که ما داریم بسنجیم و اون زیر ساختارهایی که تهیه کردیم. یک خبر دیگه هم در مورد قم هست. بیمارستان صحرایی سپاه با ظرفیت پذیرش 180 بیمار در مجتمع نور قم افتتاح شده. قبلا قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی استان قم گفته بود که اگر بیماری کرونا در قم اوجگیری پیدا بکنه، بیمارستان صحرایی در این شهر ایجاد میشه. خب این حرف، این خبر در حقیقت تایید کننده همون موضوعی که در
یعنی بیمارستان صحرایی رو به هر حال به نوعی راه انداخته.
بله بله دقیقاً. و اینکه استاندار قم هم گفته باید هماهنگی‌های لازم برای فراهم کردن فضای قرنطینه افراد به مشکوک به ابتلا به کرونا در امکان فرهنگی، آموزشی و ورزشی استان نیز انجام بشه. یعنی باز هم تعداد افراد مشکوک به نظر میرسه که زیاد است. در مورد انزلی و مشهد در حقیقت گفتن که علامت قرمز به صدا در اومده. در انزلی از مردم خواسته شد اصلا از خونه بیرون نیان، چون اون وقت امکان ابتلا به ویروس کرونا زیاد است و ممکنه کنترل ویروس از دست مسئولان در بندر انزلی خارج بشه. در کنار این هم یک نکته رو اشاره بکنم، بحث کمبود ماسک و دستکش و ژل ضد عفونی هست.
حتی تقلبی هاش هم تو بازار اومده.
بله دقیقاً، اتفاقا روزنامه ایران هم به همین موضوع اشاره کرده که نه مارکی داره، نه تاریخ تولید و مصرفی داره، هیچ چیزی نداره و داره فروخته میشه. اما در کنار این قضیه، به رغم اینکه این چند روز اخیر که گفتن که 100% تولید ماسک و وسایل بهداشتی هست، هنوزم که هنوز گزارشی از کمبود این وسایل در نقاط مختلف ایران به چشم میخوره.
یک نکته ای رو الان اشاره کردیم بهش، ابتدای روز هم با هم صحبت کردیم بهش پرداختیم و مسئله نمایندگان مجلس بود. من همینجا اول جا داره به شنوندگانی که احیانا در انزلی به سر میبرن، در مشهد به سر میبرن، بگم که اگر مشاهداتی دارن حتما برای ما مشاهداتشون رو ارسال کنن از طریق خطوط تلفنی که در اختیار دارند و یا از طریق @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. اما برگردیم به موضوع کرونا. صحبت های عبدالرضا مصری بود. به هر حال در طول این مدت ما شاهد این بودیم که مسئولان جمهوری اسلامی هم کم و بیش دوچار این مشکل شدند و بعضی از اونها درگذشتند. اما آقای مصری الان میگه که 23 تن از نمایندگان مجلس تست کروناشون مثبت بوده. اسامی این 23 نفر یا مشخص شده یا محفوظ نگه داشته شده؟
نه اعلام نشده، به نوعی توضیح هم داده نشده که از کدوم شهرها بودن، نمایندگان کدام شهرها بودن. فقط در برخی اخبار، در خبرگزاری ها برخیشون اومده بود که فاطمه رهبر هم جز کسانی هستش که کرونا به ویروس کرونا مبتلا شده، ولی روند بهبودیش داره طی میشه. خب این رو هم اضافه بکنم که البته مثلا خبرگزاری خانه ملت به نوعی این خبر تعداد رو حذف کرده بود و گفته نسبت در حقیقت یک سری این رو گرفتن. و بعد هم به هر حال آخرین خبر باز جالبه که بهت بگم که پی حسین کلیوند رئیس اورژانس ایران به ویروس کرونا مبتلا شده. این رو خود این سازمان اعلام کرده و گفته خوبه و جایی هیچ نگرانی نیست و در حال حاضر تحت درمانه. و قبل از که صحبتم تمام بشه یه نکته رو اشاره بکنم که علارغم حالا این خبررسانی که صحبتای که الان داره میشه، خب خیلی مورد انتقاد شبکه‌های اجتماعی قرار داره، کاربران، حتی برخی از مثلا نمایندگان مجلس، دو نماینده قم و رشت به خصوص خیلی انتقاد کردن، تعداد آمارها رو خیلی بالا دونستن.
آمارهایی که گفتن اصلا متفاوت بوده با
آمارهای رسمی. اما آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روند اطلاع رسانی رو در ایران دفاع کرده و گفته مسئولان از روز اول با صفا، صداقت و شفافیت خبررسانی کردن و مردم رو در جریان قرار دادن. راجع خود بیماری هم صحبت کرده که صداش رو با هم میشنویم.
مسئله یه مسئله گذراست، یه چیز فوق‌العاده نیست. از این حوادث تو کشور پیش میاد. البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. یه قضیه ایست پیش آمده، یک مدتی که انشالله خیلی طولانی نخواهد بود.
ولایت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود که صحبتاشو شنیدیم. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که باعث نگرانی شده بود و اون هم مسئله بهداشت در زندان هاست، که زندانیان سیاسی به ویژه خانواده‌هاشون نگران شده بودن در مورد شیوع کرونا. من دیدم که حتی اشاره‌ای هم شده در خبرگزاری رسمی.
بله، اتفاقا همین موضوع هست. در روزهای گذشته بعد از شیوع بیماری یا ویروس کرونا، بعضی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کردن با صدور بیانیه‌های شماری از فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی همچنین بیانیه‌ای رو صادر کردن. فشار از قرار معلوم از لحاظ روی موضوع زیاد بود که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دو نوبت بخشنامه‌ای رو صادر کرد، دستور مرخصی مشروط و محدود برای برخی زندانیان رو صادر کرد. البته زندانیان بیشتر زندانیان عادی بودند، هرچند که شماری از زندانیانی که با اتهام‌های امنیتی بازداشت شده بودند زندانی شده بودند، مثل شهناز اکملی، مسعود کاظمی، پروین محمدی و تعدادی دیگه‌ای هم آزاد شدند. بله، زیای نبوی و غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، امروز گفته شرایط نگهداری زندانیان امنیتی به مراتب بهتر از سایر زندانیان هست. در حالی که اتفاقا مثلا تا جایی که میدونم خب بعضی از زندانیان اتفاقا همین سیاسی که حالا جمهوری اسلامی امنیتی حساب میکنه ابراز نگرانی کرده بودن و گفته بودن که ویروس در بند اونها هم مشاهده شده.
سپاسگزارم. روزه بلحری بود و آخرین ها درباره شیوع ویروس کرونا در ایران با آماری که 2336 تن و جان باختن 77 نفر تا این لحظه همراه بوده. شنونده مجله بعد از ظهر هستید. این وعده رو هم بدم که درباره وضعیت زندانیان سیاسی در ایران یا سایر زندانیان و وضعیت بهداشت در زندان‌ها گفتگویی خواهیم داشت در ادامه با یک زندانی سابق و یک وکیل دادگستری و به این مسئله بیشتر خواهیم پرداخت. اما مسئله شیوع ویروس کرونا تنها منحصر به نگرانی‌های عمومی در سطح فضای جامعه نبوده، بلکه این قضیه رو میشه تأثیرش رو در فضای شبکه‌های اجتماعی هم به نوعی دید، که به این موضوع هم خواهیم پرداخت در ادامه. اما یک توقفی می‌کنیم، اجازه بدید یک آگهی رو بشنویم و بعد از اون برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بریم سراغ یک مسئله دیگه. کرونا یکی از مهمترین مباحث روز جامعه ایران رو هم درگیر خودش کرد. اون هم بودجه سال 99 بود، که بودجه سال 99 هم به نوعی متاثر از کرونا شد و روش تصویبش تغییر کرد. حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی به میون اومد و تکلیف بودجه رو حکم آیت الله خامنه ای مشخص کرد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه، یعنی همین روزی که درش به سر میبریم، از حکم حکومتی آقای خامنه ای صحبت کرد و گفت که در پی رد شدن کلیات بودجه 99 در مجلس که پنجم اسفند ماه از بیم کرونا به گفته این عضو هیئت رئیسه مجلس رخ داد، نهایتاً آقای لاریجانی نامه‌ای رو به آیت الله خامنه‌ای نوشت و از ایشون خواست که ورود پیدا کنن و این قضیه به این صورت پیش رفت. گفتگوی رو داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، و از آقای مهدوی آزاد پرسیدم درباره تأثیرات سیاسی ورود آیت الله خامنه‌ای به این موضوع و اینکه حالا با این بودجه‌ای که حکم حکومتی پاش خورده چه اتفاقی خواهد افتاد. مهدی مهدوی آزاد در آلمان.
دلیلش کرونا اعلام شده، منتها فقط کرونا نیست. مطلع هستید در همون جلسه دوشنبه پنجم اسفند 98 که کلیات بودجه رد شد، فقط 199 نماینده در جلسه با اون اهمیت حاضر بودند. مسئله این هست که بخش بزرگی بین 50 تا 70 نماینده توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. تعداد زیادی از این نمایندگان هم رأی نیاوردند. بنابراین این مجلس اساسا انگیزه دیگه‌ای برای کار کردن نداره. مشکل کرونا مشکل دوم هست، بی انگیزگی رو بیشتر کرده. و مسئله سوم شرایط حاد کشور هست، کمبود حاد بودجه، کسری شدید بودجه، ناکارآمدی دستگاه‌ها و در واقع این وضعیت نامنظمی که هیچ کس نمیدونه چی کار میکنه. منتها در همون جلسه پنجم اسفند ما هم اغلب نمایندگانی که رأی منفی دادند، حرفشون این بود که بودجه باید مثل زمان احمدی نژاد به صورت 1/12 تصویب بشه. آقای لاریجانی مخالفت کرد. بنابراین این پلیتیک جریان، این سیاست بازی جریان ائتلاف روحانی لاریجانی در آخرین سال کاری مجلس هست. بعد از این دیگه ترکیب مجلس عوض خواهد شد. شاید آخرین شانسی هم هست که دستگاه بوروکراتیک ایران اساساً به دولت روحانی برای مواجهه با مشکلات میده. مجلس آینده دیگه مجلس خواهد بود کاملاً بنیادگرا.
یعنی به نظر شما مجلس آینده این فرصت رو به دولت آقای روحانی نخواهد داد یا در اختیارش قرار نمیده که بتونه کارهای خودش رو پیش ببره؟
ببینید، مجلس آینده یک در واقع آغاز نظم جدید حکومت اسلامی ایران هست، نظم جدیدی که در اون همه چیز به مراتب بیش از گذشته در انحصار آیت الله خامنه ایست. بخش بزرگی از همین نمایندگان، حدود 40 نفرشون جنرال های نظامی سپاه هستن، کاملا در انحصار سپاه هست. علاوه بر این مشکل بوروکراتیک هم وجود داره، این ماجرای اصل 85 قانون اساسی، این که اجازه میده قوانین به صورت آزمایشی اجرا بشن، قبلا در موارد دیگری هم بوده، نه چندان زیاد اما بوده. معروف ترینش قانون مجازات اسلامی است که از سال 1370 به صورت آزمایشی تصویب شد، حدود 2 دهه طول کشید و اساس همین اصل 85 هی تمدید شد، حتی سال 88 یادشون رفت تمدید کنن. منتها سال 92 موقعی که تصویب شد این مجلس، این قانون مجازات اسلامی، بعد از 22 سال آزمایش در واقع اجرای آزمایشی در مجلسی تصویب شد با ترکیبی که اساساً با روح اولیه‌اش هم متفاوت بود، یعنی ایران رو یک مرحله ساختار حکومت رو به تفکر نهادینه شده داعشی یا اسلام طالبانی نزدیکتر کرد. بنابراین منطقاً مجلس آینده هم اگه قرار باشه همین اتفاق تکرار بشه، میتونه حتی در اواسط سال با دستکاری‌های بسیار حاد در این قانون راه و روش حکومتداری و دولتداری آقای روحانی رو به صورت قانونی تغییر بده.
آقای مهدی بهزاد، یک سوالی که شاید خیلی ذهن رو مشغول کنه این نیست که این است که به نظر میرسه که مجلس در اینجا رسما خودش رو به نوعی دور زده و به نوعی شاید میخواد که با وارد کردن آقای خامنه ای و حکم حکومتی مسئولیت این بودجه که به هر حال خالی از اشکال نیست و در موردش صحبت شده بوده پیش از این رو به دوش رهبر جمهوری اسلامی بندازه. آقای خامنه ای در این شرایط چگونه است که ورود میکنن و حکم حکومتی میدن؟
ببین، آقای خامنه‌ای راه دیگری نداشت، هیچ آلترناتیو دیگری وجود نداشت. مجلس اساسا تصمیم خاصی نگرفت. مجلس متشکل از حدود 70 نماینده بودند که رد صلاحیت شده بودند، همین تعداد نماینده که رأی نیاورده بودند. بخش بزرگیشون میدونستن که در مجلس آینده نیستن، اصلا انگیزه کار ندارن، نگرانی کرونا هم بود، به همین سادگی کلیات رو رد کردن و رها کردن. حتی در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس هم با اینکه تغییراتی هست، اجازه‌هایی به شرکت نفت داده، نمیدونم اضافه حقوق دادن، اون پیشنهاد دولت 15% رو اضافه کردن، بردن تا سقف 2,800,000 تومان، باز حتی کمیسیون تلفیق هم به نسبت سالهای گذشته تغییرات حادی در بودجه اعمال نکرد. در واقع واقعیت نستش که مجلس در لابلای ناامیدی از دوره بعد، مسئله کرونا، قفل شدن شرایط اقتصادی کشور، کسری بودجه، عملا ماجرا رو رها کرد. برای آقای خامنه ای راه دیگری نداشت و خب اینجا علی لاریجانی و حسن روحانی یک تاکتیک استفاده کردن که بتونن حداقل برای 5-6 ماه با اون پیشنهاد 1-12 مقابله کنن. فکر نمی کنم اگر آقای خامنه این کار رو نمی کرد، منطقا پیشنهاد 1-12 هم اجرا نمی شد و کشور در شرایطی وارد سال جدید می شد که لایحه بودجه قانون بودجه نداشت.
بله، نگاهی بود از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار در آلمان، به مسئله بودجه سال 99 و ورود آیت الله خامنه ای به مسئله بودجه که تکلیف بودجه رو تا حدودی مشخص کرده حکم حکومتی رهبر جمهوری اسلامی. اما این فقط یک سویه قضیه است، بلکه این قضیه میتونیم بگیم سویه دیگه ای داره و این مسئله اقتصادی قضیه است. با توجه به معضلاتی که در ایران هست، تحریم ها، اینکه فروش نفت ایران کاهش پیدا کرده، بودجه کافی حتی نیست برای اینکه دوایر دولتی رو بشه اداره کرد، چون این بودجه‌ای با وجود حکم حکومتی آیت الله خامنه ای آیا میتونه سرنوشت خوبی در انتظارش باشه؟ این رو بشنویم از مهرداد سید عسکری، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ.
در خصوص این بودجه باید گفت، بودجه که امسال دولت به مجلس پیشنهاد کرد یکی از بسته ترین، پنهانی ترین و غیر پیشنهادی ترین در از منظر عمومی بودجه بود که طی سالهای اخیر دیدیم، اون هم به خاطر کاهش شدید درآمدهای نفت و فشارهای تحریمی بود. اتفاقی که در مجلس افتاد این بود که مجلس فعلی به شدت با این امر مخالف بود، البته برای مخالفتش بیشتر دلایل سیاسی و جناحی و ایرادگیری هایی رو مطرح می کرد که هرچند ظاهری خیرخواهانه و عوام پسندانه داشت اما به واقع چیزی نبود. این امر رو آمدن متوقف کردند و مجلس از خودش سلب مسئولیت کرد در بخشی که در حوزه سیاسی که صحبت شد. اما اتفاقی که الان افتاده این است که این بودجه متسلب غیر شفاف و غیر قابل انعطاف با اتفاقی که افتاده عملا هر آنچه که دولت میخواست عملا مصوب خواهد شد، مطابق دقیقا بر خواسته های دولت آقای حسن روحانی هست، چون دولت آقای حسن روحانی نمیخواست که این بودجه اولا خیلی افشا بشه، ثانیا خیلی مشغول تغییر بشه و ثانیا اصلا کسی بهش انتقاد بکنه. الان با شرایطی که اتفاق افتاده هم دولت به تمامی این خواسته هاش رسیده، یعنی دولت از فیلتر مجلس فعلی گذشته، از فیلتر مجلس آینده گذشته، رفته است تو کمیسیون تلفیق. هر آنچه که در کمیسیون تلفیق اتفاق بیفتد مشخصا به شورای نگهبان میرود و تمام. در نتیجه این حکم حکومتی و آن چیزی که تحت عنوان اصل 85 ازش برداشت می شود آن است که دقیقا به نفع دولت آقای حسن روحانی است و رهبر نظام جمهوری اسلامی این بار هم مجددا به نفع دولت آقای حسن روحانی وارد شده و قشنگ این بودجه رو خیلی شست و رفته از منافذ قانونی و گذرگاه ها حتی با استانداردهای جمهوری اسلامی عبور دادند و این بودجه در سال آینده با اون کیفیتی که اصلا برای ما مشخص نیست عملیاتی میشه.
خب همین سوال پیش میاد آقای سید عسکری، واقعا در شرایطی که ما میدونیم که در مضیقه است دولت جمهوری اسلامی از نظر بودجه، فروش نفتش تقریبا کاهش چشمگیری پیدا کرده، درآمدهای ارزیش همینطور، در چنین شرایطی این بودجه واقعا میخواد چه چیزی رو پیش ببره و آیا تنها تصویبش یا این حکم حکومتی که الان آقای خامنه ای صادر کردن یک جنبه نمایشی داره و قراره فقط به افکار عمومی پاسخ داده بشه که ما بودجه رو تصویب کردیم و نگران نباشید مثلا کارمندان دولت، کسانی که درآمد بگیر هستن؟
ببینید، یک اصلی در نظام جمهوری اسلامی وجود داره که پنهانکاری یکی از اصول بنیادین جمهوری اسلامی برای حفظ نظم و امنیت. این امر هم الان دقیقا در خصوص بودجه اتفاق افتاده، یعنی اینکه با به کار بردن کلمات مثبت بخش‌های رسانه‌ای سازمان یافته و اینها بگویند که مشکلی نیست و حل شد و اینها، اما این مشکل رو در درون و ذات خودش حل نمی‌کنه. اتفاقاتی که خواهد افتاد در خصوص بودجه، یعنی عملاً چون ما نمی‌دانیم دقیقاً قرار است این منابع از کجا بیاید و در کجا هزینه بشود، احتمال وقوع هر حادثه‌ای برای برداشت هست. چون ببینید سال آینده میزان اتکای بودجه رو در برای نفع حدود 8.5% محاسبه کردند. خدمت شما عرض کنم سال آینده سال هجوم مالیاتی به تمام طبقات مالیاتی هست، سال فروش املاک مازاد دولتی هست، سال خصوصی سازی هست. اینها در حالتی هست که در بهترین حالت باشه و خارج از اون اتفاقات جدیدی مثل این بحران هایی که ما تو این دو ماهه گذشته دیدیم اتفاق بخواد بیفته، دقیقاً فشار بودجه رو بر کشور افزایش خواهد داد. با این ذکر این نکته که این بودجه قطعاً تورمی خواهد بود، فشارهایی رو که بر بانک ها و صندوق های بازنشستگی خواهد بود رو قطعاً ما بیشتر شاهد خواهیم بود و اتفاقات بیشتری خواهیم داشت. در نتیجه اینها یک بودجه رو در شرایط پنهانی نوشتن و در یک شرایط پنهانی تر تصویب کردن تا هر آنچه که میخواهند رو برای سال آینده انجام بدهند، با ذکر این نکته که قطعاً همگان بر این اصل متفق القول هستند که مشکلات سال آینده نه فقط بیشتر خواهد بود بلکه جدیدتر هم خواهد بود.
مرداد سید عسکری بود، کارشناس مسائل اقتصادی در نروژ، که از تأثیر کرونا بر روش تصویب بودجه سال 99 میگفت و اینکه چه انتظاری میشه از این بودجه داشت. شما هم میتونید به جمع شنوندگانی بپیوندید که نظرشون رو با ما در میون میگذارن. به هر حال رادیو فردا رسانه شماست. درباره بودجه سال 99 و روش تصویبش و اینکه آیت الله خامنه ای حکم حکومتی داده و تکلیف بودجه رو مشخص کرده چه فکر میکنید؟ این رو هم اشاره بهش بکنم که شما شنونده مجله بعد از ظهر هستید، اما مجله بعد از ظهر همچنان ادامه داره، چرا که ما با یک ساعت اضافه تر، نیم ساعت اضافه تر، اشتباه نکنم، نیم ساعت اضافه تر در کنار شما هستیم. میخوایم بریم شبکه‌های اجتماعی رو ورق بزنیم. هومن عسکری هم در استودیو حضور داره، اما پیش از اینکه بریم شبکه‌های اجتماعی رو بشنویم، یک آگهی رو با هم گوش بدیم.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
هومن عسکری کار تو رو راحت کردم. قبلش یک آگهی پخش کردیم که تو راحت تر.
بله ولی من آخرش مجدد تبلیغ میکنم. خب بکن. سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع شب